بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 6 استاد فرحانی 8896 صفحه 26
باشه عنوان حرم. کل عنوان انسانیه قارئ علی الموضوع. این میشه بحث اصولی. لكن الان که داریم بحث فقهی میکنیم، منظورمون کدوم عنوانه؟ خصوص عنوانه شرط. یعنی چه؟ اگه ما بحث اصولی میکردیم، خب صدام نره بیرون، اما در بندی من گرم میشه.
آره گرم میشه. آنش بله هم کلاس بسته دارش.
اگه ما بحث اصولی میکردیم عزیزان، بعد اون موقع تو بحث اصولی وقتی میگفتیم به شرط لای از عروض و عنوانه، بعد تازه باید حد وسط استدلال رو میدیدیم. گاهی اوقات حد وسطمون یه حد وسط کلیه، اون موقع کل عنوان قارئن رو نقد میکنه، نفی میکنه. بعد اون موقع مشکلی که پیدا میکردیم چی بود؟ تو فقه با ادله حرج، نفی حرج و نفی ضرر. چون ادله نفی ضرر و نفی حرج جزو عمومات حاکمه بر جمیع موضوعات هم و کسی تو این شک نداره. اما اگر حد وسطمون حد وسط مهملهی بود، یعنی میشد هم بشه به موجبه جزئیش، بعد اون موقع امثال نفی ضرر و حرج رو از تحت بحث خارج میکردیم. درست شد؟
به راحتی حاکم میشه.
اما نسبت به شرط گفت، یعنی میگفتیم آقا درسته که این موضوع الان موضوعی که دارید بحث میکنید از قسم دوه، به شرط لاه، اما به شرط لاییه که حد وسط به شرط لاییتش نفی ضرر و حرج رو نمیگیره، سایر موضوعات رو میگیره. سایر موضوعات مثل چی؟ مثل شرط، مثل نذر، مثل قسم. اینایی که قراره بیان با عنوان ثانوی با موضوع ترکیب بشن حکم جدید تولید بکنند. دقت کردید آقا؟ لکن الان تو عبارت شیخ، ظاهر عبارت اگر حمل بشه به بحث فقهی، اصلا بحث کلیت نداره که بعدا اگر نفی ضرر و حرج استثنا بشه ما گیر کنیم توش.
خصوص شرط داره بحث
کنه. ما نه که تو این فضا قضیهمون چون حیث فقهی شرط مد نظرمون بوده، الان الزاما به صدد طراحی یک بحث اصولی من جهت عامه نیستیم. همین که بحثمون نحوه عمومیتی داره و بر بحث شرط هم صادقه، فعلا کار ما رو تو فقه تو اینجا راه میندازه. این یه نکته.
چرا اینطوری تفکیک کنیم؟ داریم تفکیک کنیم فرق است بین شرط و نذر با حرج و اضطرار. اونا میتونن بیان
میشه همین دوباره. چرا ضرر و حرج فرق داره با بقیه؟ این چراشه؟ یا باید اصولی جواب بدی یا باید فقهی جواب بدی. اصولی که بخوای جواب بدی دیگه لیس فی الحرج و الضرر خصوصیتون، که این خصوصیت در سایر عناوین نیست، جنس جامعهشون عنوان ثانوی، عنوان ثانوی حاکم با لسان مفسریت. اصولیش اینه دیگه. من جهت رو میخوای فقهی جواب بدی میشه فقهی. منم ولی همین گفتم چون تو بعضی از شروع عبارت شیخ رو اصولی معنا کردنه و بعد تو استثناء حرج و ضررش گیر کرده تو بعضی جا فقهی. من الان کلشو دستبندی کردم. این یه نکته. نکته دوم این که حالا این تفکیک دوگانه باید از جهت دیگه این مد نظر قرار داده بشه نسبت به احکام. احکامی مثل اباحه، الزامی مثل وجوب و حرمت. این جهت هم باید مد نظر قرار داده بشه. اباحه هم تو قسم لا به شرط هست هم به شرط لا، یعنی اباحه ای در شرع هست که جنسش از جنس قسم دوه، لذا عنوان شرط برش وارد نمیشه.
مثل تسری و تزمج
که حالا بعدا میخوایم معنا کنیم. اباحه ای که از جنس لا به شرطه، عقل مباحت، مثل اکل لحم. الزامی ها چطور میشه؟ الزامی هم داشته باشیم که از نوع لا به شرط باشه؟ ظاهرن نه. اباحه رو ظاهرن میشه برای هر دو قسم تصویر کرد، اما الزامی هایی مثل وجوب و حرمت نه.
مگر این تفسیر
دوباره یه تیکه
توی فقه 5 و فقه 3 هم بود که شیخ میگفت جایی که حق توی فقه 4 جایی که حق ناسخ خود طرف راضی بشه، چون مثلا انما اساس
دلیل ترازی ده. دلیل ترازی از نزاع خارجه،
او خارجه.
اما عنایت کنید باز اینجا مهمه که بحثمون دوباره اصولی طرح بشه یا فقهی. چرا؟ ببینید اصولی من جهت عام از خصوصیت مورد توش نیست. وقتی خصوصیت مورد رو نبینیم ممکنه خیلی طبیعی بگیم اباحا همه لا به شرطن، الزامی همه به شرط لا هن. تزویج و تسری هم اگر نبود روایت عیاشی ما رو وادار نمی کرد بگیم اینا از جزء اباحایه به شرط لا. اباحه به شرط لا شدنش واضح، دارم با اصطلاح میگم ابهامی توش نیست، چون روایت داریم دستمون بسته شده. لذا من جهت اصولیت عامه نگاه کنیم مسئلتون، من جهت فقهیه نگاه کنیم مسئلتون اخرى فتحصله. یه بار باید ما دو تا بحث داریم، یکی عناوینی که قطعا حاکم بر سایر عناوینه مثل ضرر و حرج، و فرق از حیث عنوان ثانوی نگاه کنیم لا فرقه بین الشرط و النذر و القسم و العهد و الضرر و الحرج. اما از حیث فقهی نگاه کنیم نه، از حیث عنوان ثانوی نه، از حیث فقه میدان که نگاه کنیم فرق دارن با هم، ولو جنبه اصولیش یکسانه. لسان دلیل مفسریته، عنوانم عنوان ثانویه، واقعا هم انقلاب موضوع درست نمی کن، انقلاب حکم درست نمی کنه، انقلاب موضوع ثم انقلاب حکم داره درست می کنه، لذا خلاف قواعد هم نیست. یه جهت عامه، یکی عناوین، یکی هم احکام. این دستبندی چجور اتفاق می افته؟ این رو ما باید مد نظر قرار بدیم.
یه چیز
هم
چه
استفاده
که با تاجه مثلا تحلیلی که دوره داره که ابرجا و بوم در نصاب بگیم که بلایی که شروطی که خود در روایت نیامده هم مزاق شریعت به شرط لاه
شروطی که در روایت نیامده ها، یعنی اختصاص، یعنی فقهی ببینیمش اختصاص بدیم به باب خاص، مثلا باب نکاح اینطوری دارید
تقریبا باز تو روایت در آوردیم.
آره فقهیه، یعنی فقهی برام گفتم فقهی باید ببینیم. من میگم این تیکه رو حواس می بریم عبارت رو بخونیم، باقی عبارت مونده بود. خب کجا رسیدیم آقا؟ حیث و ان تجویز خوندیم؟
بله اما حیث مونده یه خط بعدش
خب حیث ان تجویز الفعل و ترک انما هو من حیث ذات الفعل است. چرا؟ چون لا به شرط دیده شد، داشتیم قسم اول میخوندیم لا به شرط. فلا ینافی طرف عنوانن، که این عنوان این چنین صفت دارد، یوجبل این عنوان المنع عن الفعل و ترک. عنوان ثانوی بیاد به موضوع اضافه، موضوع که لا به شرطه متحد میشه با عنوان ثانوی، مشکلی نداره. که اکل الله فان الشرع قد دل الشرع على اباحه الاكل في نفسه. آقا این استظهار از دلیل داریم میکنیم ها، به حیث لا ينافي عروض التحريم لئن اكل اذا حلف على ترك الاكل. آقا حلف عنوان ثانوی، او امر الوالد به ترک الاكل، یا عروض الوجوبه للاكل اذا صار این اكل مقدمتا لواجبه، او نظر فعله مع البته انعقاده، چون نظر باید مرجحیت در واقع متعلق و نظر ما اول اثبات کنیم، میگه اذا تعلقه و اذا مع انعقاده به شرط انعقادش، یعنی قرض. حالا باید تو نظر دعوا داریم که قرض عقلایی کافیه در تحقق یا قرض شخصی کفایت میکنه، باز اینم باید
شخصی
هم باشه، عقلایی خودتون فرمودید اونم که تحلیل ثانی منه، اما تو عادی فه او دعواست، اون نکته من اضافه کردم.
اون رو باید عقلایی شخصی، عقلایی،
یعنی سه تا میشه، شخصی شخصی، شخصی عقلایی،
عقلایی
محض، که اینم از گفتم تو از ریشه عبارات های محقق خویی به دست میاد این نکته. خب این هازا قسم اول لا بشه، بله بله مثال عکس پدر بود. قسم دوم و قد یثبت الحکم للموضوع لا مع تجرد الموضوع عن ملاحظه العنوانات الخارجه الطارئه على الموضوع لا مع تجرده و لازم ذلك نف کردیم به شرط عدمش، عدم عروض عنوان، و لازم ذلك نفی سایر عناوین شد حصول التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکم آخر للموضوع. ولو با قید عنوان دیگه ای بخواد بیاد باز تنافی برقراره. و هازا نظیر و اغلب المحرمات و الواجبات. آقا این حالا اغلب یا جمیعه؟
جمیع باشه.
تو اباحه گفت اغلب بل جمیع، اینجا داره میگه اغلب. ها؟ منم همینو دارم عرض میگم، این حساس نکته ای اصلا اینجور عبارت نشون میده که عنایتی هست، اما چه از کجایی به وجود اومده این عنایت مال چیه؟ یعنی ما مصداق واجب و حرام میتونیم داشته باشیم که با عروض عنوان ثانوی بستگی داره که بحث و فقهی ببینیم یا اصولی. من برای همین اینو اول تفکیک کردم. نه اگر ببینید، بله باید ببینید این عبارتی که الان خوندیم، این عبارت از اون پاراگراف اول توضیح و ذلک تا پایان تا قبل از اذا عرفت هازا، این عبارت ارزش طلا داره، ضابطه است. بعد این نه فقط به درد شرط میخوره، لا ضرر به درد میخوره، بحث نذور به درد میخوره، جامعه سعی عام به درد میخوره، خیلی جاهایی بحث به درد میخوره برامون، خیلی جاها. محقق نائینی از این طور، محقق نائینی قائل به این که ما نیاز به بحث جامعه نداریم، یکی از مهمترین مبادی تصدیقیه حرف محقق نائینی همین تیکه عبارتشه
تو
سعی عام، میگه نیاز نداریم، یکم مهمترین معاخذ و مبادی تصدیقش همین بحثه که جامعه بحث پرثمریه، فردا اقل و اکثر گیریم پاش میکنیم اونجا. جامعه نداشته باشیم همش باید از ساعت الاحتیاطی بشیم، شکل در معسل میشه همه چی. بعد حالا چجور خیلی این عبارت ارزشمنده، باید معلوم کنیم اول قرائن داخل عبارت دلالت داره عبارت اصولیه یا فقهیه. این که الان ببین، الان این عبارت اگه بخواد اغلب المحرمات توجیه بشه باید اصولی نگاه کنیم،
برای توجیهش
باید اصولی نگاه کنیم. بعد میگیم که از جهت اصولی ادله نفی ضرر و حرج و خیلی از عناوین ایجابی و تحریمی هم
حاکم
میشن، یا نگیم خیلی ها، اما بالاخره عده‌ای از احکام رو دست خوش زیادن انصافا. ما یه همه تو باب وضو، تو باب صلوات رجوع به بدل اضطراری میکنیم. رفقا رجوع به بدل اضطراری مقدمش صدق نفع ضرره، یعنی اگه شعار بدل جل نمیکرد با تکلیف از ذمه مساقط بود. میگم اغلب او بره، حالا تازه گفته اغلب ای بره، او بره میگیم بعضیا، همین که یه مصداق او بر باشه، او یه مصداقه قطعا دلیل شرطه نیست. یعنی دلیل شرط نیست که داره حکم ایجابی تحریمی رو تکون میده، دلیل نفی ضرره که میتونه حکم ایجابی و تحریمی رو تکون بده.
یه اصولی نگاه میکنیم یا فقهی، اگر اصولی هم نگاه کنیم اغلب مواقع توجیه
میشه
عدم جمعی.
حالا ما فعلا اول اصلش درست کنیم، مصداق برای اوورش درست کنیم، اغلب بودن یا اغلب نبودنش بذاریم برای نازوکاری ساختمون، بعد اصلش عمل بیاریم که یه مصداق اوور درست بشه، چون قطعا با دلیل نفی با دلیل شرط با دلیل خدمت با سعادت شما عرض کنم نذر که نمیشه، هیچ وقت دلیل نذر مشرع که نیست. لذا ما میگیم که شما با نذر صوم نمیتونی صوم واجب تو سفر بگیری، چون دلیل نذر مشرع نیست. در حالی که اگه بخوای بگی عنوان ثانوی مشرع، چه اشکالی داره؟
مثل
لازم عبارت باید مجموع قرائنش رو شما تو مباحثه ستون بذاری، اصولی احکام، بعد قرائن رو بنویسیم ببینیم میخوایم چجور جمعش کنیم عبارت رو. من ندیدم تو شراح، ندیدم، من نمیگم، یعنی فهمم نکشید که یک کسی از شراح کلش رو یه جا جمع کرده باشه به این شکل. تنها کسی که به نظرم اینطور جمع کرده مرحوم امام علی الله آقا، امام جمع کرده.
و نتیجه
چی گرفته؟ امام رو برده یه جا دیگه. اما مثلا میگه همه حرفا خیر، همه حرفا تو فضای نفی خطابات قانونیه. رحمت الله تعالی. اما جمعش کرده، یعنی آنالیز شده. حالا بعد انجام بشه دیگه. فإن الحكم بالمنع عن الفعل او الترك مطلق لا مقید بحیثیت تجرد الموضوع. دوستان اینجا اطلاق و تقیید رو به خلاف تعبیر به شرط لا و لا به شرط داره به کار میبره، یعنی که این به شرط لاه شده مطلق، بعد مطلق هم خوما لا به شرط معنا می کردیم، حالا به شرط لاه شده مطلق. مطلقه یعنی چی؟ یعنی مقابلش مقید بوده، اون لا به شرط مقید بوده. لا به شرط چی بوده؟ مقیدون به حیثیت تجرد موضوع. یه چند صفحه دیگه دوباره همین جور تعبیر داریم.
ولی مرادش واضحه، اشکال با هم بیان اشتباه نمیشه.
خب مطلق اصطلاحی یعنی لابشت، ما الان میخوام از اطلاقش استفاده کنیم. میفهمم فرمایشتون، میفهمم، باز دارید ناظر به عبارت معناش میکنید. عبارت اگه اصولی باشه مطلق یعنی لابشت،
خلاف اصطلاح.
آره خب اگه اصولی، خب ما میخوام با اصولیش کار کنیم. الان قرینه های زیادی تو عبارت هست که داره ایسه اصولی داره، مطلقش هم اصولیه که بتونیم از مطلق اصولیش استفاده اطلاق ببریم. نه که میخوام عبارت درست بشه، فقط میخوام ثمرات عبارت رو هم برش بار کنیم. حالا عبارت رو عوض کرد، اشکال نداره، فعلا لفظی
مرادش واضحه،
مرادش واضحه، اما ثمراتی ازش ممکنه عده است بره الا دوباره. حالا استثناء میکنه، اینجا دیگه شد فقهی. الا عن بعض العنوانات، آقا کأنه این عنوانا که کی هن ضرر و حرج، اینا هیچ حکمی مسئول نیست ازشون. ما نسبت به این دوتا همه لا به شرطه، نسبت به این دوتا به شرط لا نداری. اینا نسبت به جمعی احکام حاکمه، لذا استثناء کرد از چی؟ از به شرط لاه. یعنی این دسته دوم عناوین ثانوی را با عناوین ثانوی تنافی می کند. این دسته دوم که به شرط عبارت اصلاح بشه دوباره گنگ شد. این دسته دوم که به شرط لا است با عناوین ثانوی معارضه میکند الا با کدوم عنوانا؟ بعض العنوانا که از ضرر و الخرج. اغلبیت هم ماله اینه، اما الان داره عبارت تبدیل میشه به عبارت فقهی، دیگه اصولیت نداره. نگاه نگاه به میدان میکنی. فاذا فرض ورود،
یه مقدار کلمات مستقله، چون میگن اغلب المحرمات،
قبول دارم اون اغلبه رو قبول دارم،
اغلب المحرمات
گیر میکنیم. یا به عبارت دیگه اگه بخواد اینجا اغلب به کار ببره، با بگه غالب به این شکل که عبارت دو که غالب و غالب، نه اغلب فی الموارد، یا اغلب بگه فی المواردش کنه یا غالب و غالبش کنه. نمیسازه، قبول داره.
لا حرج رو بعضی فقط توی واجبات جاری میکنن، در محرمات نه. بعضی بگیم مثلا اون محرمات که لا ضرر درش راه داره.
حالا بحث چون اقد عبارت مستره و مبهمه، میشه اینو حمله بر عموم مقسم کرد. یعنی تو عموم مقسم به شرط لا اغلب الواجبات و المحرمات الا بعض عناوین که ضرر و حرج، حالا بعض عناوین بر او کل بار میشه، اما کدوم مصادیقش فعلا مد نظر نیست. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ یه مقسم عام درست کردیمه، بعد بگیم این بر او وارد میشه. عبارت استراب داره، دست انداز داره. میشد من سریع بخونمش، اما عبارت چون عبارت مهمیه، این عبارت از این گریزگاه هاست، به درد میخوره که آدم یه بار برای خودش حلش کنه ان شاء الله. ولی استراب
نداره، بازونه این اغلب و الا اشکال نداره. پس فعنده به بعد نگاه کنیم، این اغلب رو با توجه به همون استثنای داره جلوتر میگه
فقهی،
یعنی استثنا
فقهی فقهی.
پس فعنده که حالا تو عبارت هم دارم جدا از بحث فقهیش، از فعنده شروع کنیم، میگه حکم من تا آخر مطلق است،
لا مقیدون به حیثیت تجرد الموضوع. البته الا
مجرد از اینه.
بله این دوتا نه، این دوتا استثناء پذیرن برای همه. بله فاذا فرض ورود و حکم آخر من غیر جهت الضرر و الحرج، پس ضرر و حرج نسبت به همه عناوین، نسبت به همه عناوین
مقدم.
اما غیر ضرر و حرج تقسیم ما درسته، لا به شرط به شرط لا، ضرر و حرج نسبت به همه عناوین مقدمه، یعنی همه یعنی شو بعدن میگم، نسبت به همه عناوین مقدمه. در غیر ضرر و حرج که به سایر عناوین نگاه کنیم، اون موقع دو قسمن، قسم اول لا به شرط، قسم دوم به شرط لا. به شرط لا حکمش تعارضه، یعنی اینجا مصداق شرط مخالف، میخوایم مستاقیابی کنیم برای روایت، اینجا مستاق به شرط مخالفه. آره فلا بد من وقوع التعارض بین دلیل الحکمان فیعمل بالراجح بنفسه او بل خارج. وجه رجحانش میتونه به خاطر ملاک ذاتی مسئله باشه، میتونه به خاطر دلیل خارجی ولو دلیل تعبدی باشه که رجحان پیدا میکنه مقدم میشه. آقا حالا یه تیکه آخر بگم، دیروز این رو هی تأکید کردم، گفتم ما داریم چی رو دستکاری میکنیم؟ دلیل حاکم نه، موضوع دلیل محکوم رو مد نظر قرار دادیم.
یعنی تحقیقمون از ناحیه بررسی عناوین ثانوی و ادله حاکمه نیست، تحقیقمون از بررسی عناوین معروضه و عناوین محکومه است. دلیل محکوم رو داریم بررسی میکنیم، میگیم موضوعش دو حالت داره، قابل رو داریم بررسی میکنیم نه حاکم را. درست شد؟ ای بود دیگه، ای بود دیگه. الان جمله آخرمون پای حاکم رو کشید وسط کار. کدوم جمله؟ ما نفی ضرر و حرج را استثناء میکنی؟ در غیر از نفی ضرر و حرج ادله محکوممون موضوعاتشون علا قسمه اینه. خب آخرش پس شما ای به اقتضاء من ادله محکومه است یا به اقتضاء ادله حاکمه؟ یعنی زو وقتی شما اگه به اقتضاء ادله محکومه باشه استثناء معنا نداره، اگه به اقتضاء ادله حاکمه باشه بعد میگیم زور ضرر و حرج بیشتره، همه رو تبدیل میکنه به لا به شرط، زور بقیه کمتره، بعضی ها رو که زورشون میچربه لا به شرط میکنن، بعضی ها رو که زورشون نمیچربه به شرط لا میکنن. حالا بذار بعدش بگم، مقدمات با اومدید؟ حالا جمله تموم نشده، هنوز روز و گودانش مونده. خب اگر به اینجا رسیدیم، این شیخ بزرگوارم با ما، آقا شیخ بزرگوار نه که داشتم عرض میکردم، گام بعدی به وجود میاد. خب ما میخواستیم با این ضابطه چه کار کنیم؟ خوی شد مصادره به مطلوب موقع. ما میخواستیم یه ضابطه عامه بدیم که بتونیم به ضابطه عاممون اخذ به حجت کنیم در مقام فتوا سر تفکیک بین عناوین. وقتی ضابطه عاممون توش ضابطه عام ملحوظ نیست، حیثیت مورد و فقه ملحوظه، اونم حیثیت فقه به معنای اخصش، یعنی کل دیلن دیلن باید نگاه کنیم ببینیم زور حاکم چقدر، زوره محکوم چقدر، خب این زور از کجا به دست اومده،
امکانش اصولی اثبات بشه موردش،
عرضم رو دقت کنید، نه اصلا امکانش اصولی نیست که، هرچی خراب شد. ببینید ببینید رو زمین بیستیم بی اصطلاح بگیم، از کجا بفهمیم زور این دلیل حاکم و زور این دلیل محکوم اقده، یعنی این اقد تحمل فشار داره که دلیل شرط در مقابل دلیل شرط میسته، فشار دلیل شرط رو دفع میکنه، اما فشار دلیل لا ضرر رو نمیتونه دفع کنه. خب از کجا در میاد؟ حالا ما نگفتیم آخر، ما اومدیم ضابطه بدیم. اصلا چی شد که اومدیم تو توضیح و ذلک؟ ما تو تفسیر ادله گیر کردیم، میخواستیم هم تبرعی جمع نکنیم، اومدیم ضابطه عامه بدیم. حالا که اومدیم تو توضیح و ذلک و ضابطه عامه، ببینید ان المراد به حکم الکتاب و سنه، رفتیم رو دلیل محکوم ایستادیم، محکوم تنقیح کنیم، بعد آخرش داریم میگیم آقا بعد اللتی و اللتی هرچی تو محکوم گفتیم ها، اما اشتباه بود، تو چشاته ببرن بگو لا ضرر لا حرج برای مقدمه، زورشون زیاده. خواهزا اول کلام کجایی اومده
استاد؟ بگیم استاد
ما ضابطه دلالی داشتیم میدادیم، شما ضابطه دلالی الان نشد آخر عبارت.
قاعده اولیه تو مباحات اینه که لا به شرطه، قاعده اولیه تو واجبات محرمات اینه به شرط.
تو رو خدا این حرفو شیخ زد به شما گفت؟ نه 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 بذار بذار، حالا میخوام شیخ رو درست کنیم اول. خب خودش عدل و دلیل، ببین الان شما قبول اشکال من قبول کردی، شیخ با شیخ اینه نگو ظاهر عبارت، شیخ داره میگه نه شما بیا نگاه بکن، ثم ان المراد کجا عبارت اومد، میگه شما بیا نگاه بکن، بگو ما دلیل حاکم کار نداریم، ولش کن، ما ضابطه رو دلیل محکوم درست میکنیم. دلیل محکوم دو جور موضوع داره،
لا
به شرط، لا به شرط شرط لا، بعد ضابطه دلالی داری درست میکنی. الان شما این ضابطه دلالی شد،
حالا من عرضم بگم بعد میگم شیخ همین اینجوری گفته واقعا، حالا شاید تصریح نکرده
مقدمه مطویش،
حالا موقع مطوی بگیر بقولشون. استاد قاعده اولی تو مباحات اینه که لا به شرطه، تو واجب محرمه که به شرط لای، بعد میگه من را حالا اینو داریم از مطویش همینه، من رفتم عدله رو دیدم توی واجبات محرمات، چون دیدم در عالم واقع شارع اومده لا ضرر و لا حرج و بر واجبات هم حاکم کرده، میگه اینجا رو من دیگه هیچ نمیتونم بگم، حرفی نمیتونم بزنم، باشه اینو تخصیص میذارم، ولی دیگه ادله ثانوی دیگه رو من ندیدم توی واجبات و محرمات بخواد حاکم کنه شارع، یه جا هم ندیدم، پس میام یه ضابطه کلی میدم.
میگن مباهات قاعده اولیش لا به شرطه، واجبات محرمات به شرط لایه، چون توی لا ضرر لا حرج رفتن دیدم ادله رو، خود اشاره مقدم کرده، چاکرش هم اصلا قبول میکنه.
حالا تو خود همونجا قبول سلمنا و آمنا و اتبعنا فاکتبنا مع الشاهد، ما قبول کردم حرفت، اما الان تو اون بعده شما آخرش ضابطه دادی یا تو همون بعدش قضیت مهمل است؟ میگه اغلب الواجبات و المحرمات کذا و اغلب المباحات کذا،
اغلب به خاطر گفتم به خاطر استثناء همین لا ضرر لا حرج، اغلب به خاطر غیر این که نیست.
ضابطه ندادی؟
چرا ضابطه دادم الا این بابا ضابطه استثنایی داریم.
ضابطت ببین، ضابطه دلالی یعنی خطکش بده فقیه اینو بذاره مصر کنه ببره.
دقیقاً خطکشه.
شما رو خطکش ندادی.
چرا؟ من
شما داریم میگه هی موارد رو نگاه میکنم ایطوره پی ایطوره.
من اگر مهم و مجمل حرف بزنم اون موقع ضابطه نیست. من ضابطه 100 درصدی میگم، استثناشم دقیق
نه استثنا نه نه
فقط میگم فرمایش
شیخ خدال عزیز ضرر حرج رو قبول کردم دیگه، اوریش بهم بگو.
اوریش که 100 درصدیه
تام. اوریش الان شما اوریش با مهمله داری میگی یا ایجاب کلی میگی؟
ایجاب کلی میگه فقط لازمه
خارج کرد. نه
خرکش جنایی
انگار اون ورش نداره. یه نگاهی بکنید. من حالا در من میخواستم فقط یکم دقتتون روی عبارت بالا بره. حالا بر عهدتو علیکم یه تحقیقی بکنم. امر
مثلا شغله بحثی بود اون قضیه و حاله داشت اصلا اصل امکان رو میزد، میگفت اصلا آقا این اصلا این التزام به ترک مباح نمیتواند مخالفت بکنه.
نه این که از سمند المراد که ربطی نداره به بحث التزام ملتزم،
مطالب داره مثلا داشت اونو میزد، ما وانی یه بحث مستقل کردیم گفتیم آقا بس بذار کنار، اصلا شبهه سلام رو پذیرفتیم، اصلا ببین مخالفت چیه، ضابطه مخالفت که تبیین کردیم امکان داره.
تو رو خدا یه دقیقه یه دقیقه مقدمه اول بذار کنار، به نظرم به بحثت هم ربطی نداره، بحثت هم لازم نیست رو اون مبتنی بشه. این مقدمه سواء به این که التزام قائل بشیم یا ملتزم، خود شیخ تصریح کرد یعنی بحث منفصل.
اتفاقا
لحظه نه نه همه اینا من که قبل اول جلسه گفتمتون، گفتم شیخ اول مقدمه تحقیق میکنه بعد یه بار ترکیبش رو با هم نگاه میکنیم، چون همه اینا آخرش تفسیر یه عنوان شرط مخالف کتاب، اینو میفهمم، لکن الان یه مقدمه اول چی بود؟ التزام ملتزم، تمام شد. یه مقدمه دوم داری، ما هو المراد من شرط المخالف للکتاب؟
خب از نظر اینکه همین مورد تصریح میکنه که سوا و فلا و فلا، یعنی میخواد حالا فلان کاری نداشته باشه ما بهش میرسیم.
بله قطعا بهش میرسیم، نه 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 من اینو قبول دارم، اما این نه به این طریقی که دارید عبارت رو تقریر میکنید. به این طریق ببین، من مقدمه جلسه قبل گفتم ببینید اصل مشکل شیخ تو این بحث شرط مخالف یه شرطه، یه مشکله، اصل مشکل شیخ یه مشکله، ما نسبت به احکام الزامیه که قطعا نمیتونیم شرط کنیم، نسبت به احکام الزامیه که نمیتونیم شرط کنیم، تو این فضا نه. اگه شرطی داشته باشیم تو چیه؟ مسوقات و مباحاته. ظاهر دلیل داره مسوقات و مباحات رو هم نفی میکنه. حالا این ظاهر دلیل کجاست؟
باب خاصی
از شو نه بگم دلیلش یه لحظه، ظاهر دلیل اینو داره نفی میکنه، پس ما اولا شرطی نداریم دیگه تو شریعت، پس یلزم من وجودهی عدمه. حالا کدوم ظاهره ده؟ این مقدمه بود که جلسه پیش گفتم بعد وارد بحث شدم، کدوم دلیل؟ یه جاش الان خوندی تزویج و تسری، یه جا دیگه قاعده کلی میگه، میگه که حرم حلالن، یعنی الزم فی حلالن، داره میگه اشکال داره دیگه، موارد میاره الان شیخ میشماره. چون الان اصل مشکل اینه حاج آقا، این مشکل هیچ ربطی به ماجرای التزام و ملتزم فعلا نداره، خودشو باید رسیده ای کنیم. اما حالا هنر شیخ چیه؟ فرقش با ملا احمد صاحب مستند اینه، ملا احمد گفته بیای ما از نقطه نظر احکام خمسه به قصه نگاه کنیم، بگیم ظاهر مجموع ادله باب میگه مباحات هوا، واجبات و محرمات هم که رفت بدبخ شدیم. شیخ میگه من اشکال دارم، منم خودم اشکال، اما جناب ملا احمد از جایی ورود کرده که هیچ وقت به نجاح نمیرسی، من از جای دیگه شروع میکنم. چه جور شروع میکنم؟ من خورد خورد وارد بحث میشم، هر دلیل رو جدا نگاه میکنم، میگم این دلیل که تسری و تزویج گفت چیکارش کنیم، این چه اقتضایی داره، چه جور سرش روی بالشی بخوابونیم. اون دلیل که میگه حرم حلال، درسته که خانواده اشکال
یه چیزه
اما من خورد خورد استقرایی به تبع تک به تک ادله میام، با استظهارهای تک به تک ادله جمعش میکنم، شاید جمع بشه. آخرش مته شیخ میخوره به یه سنگ خارایی، به جای اینکه سنگ بشکنه مته میشکنه. حالا میرسیم اینجا دیگه، اونجا حسن حسینه، وا حسینا وا حسنا، اینطور با سینه بزنیم. بچه اونجا مجبوره با اجماعات جمعش کنه قضیه رو. این اصل قصه است، این سریال 10-15 صفحه‌ای که الان میخوایم بریم جلو. بله حالا نه من همشه درست میکنم،
شما جنبه
چیزی هست؟ نه تو عبارت در میارم براتون. من تا حالا حرفی نزدم که تو عبارت در نیارم، همش رو عبارت گیر دادم. حالا فکر میکنم به عقل ناقص هم شاید یه اتفاقی بیاد. الان با این نگاه، لذا التزام ملتزم شیخ بذار کنار فعلا، ما میخوایم این مشکل حل کنیم. بالاخره این شرط کجاست مصداقش به شریعت المقدسه، فی الشریعت المطهره؟ مصداقش کجاست؟ الزاما رو که نمیگیره، مباح هم که اینطوره، پس چه کار کنیم ما؟ یه اصل اشکاله. حالا این بک‌گراند قضیه رو نگه دارید، برید رو مصداق. مورد فعلا تزویج و تسری. لذا بهتر اینه بگیم شیخ با این عبارت داره فقهی حرف میزنه نه اصولی. الانم تو مقام مسئله تزویج و لذا همین مقدمه رو به همین شکل، ظاهر کلیش سورسش همینه، قالبش همینه، هندسه اولیش همینه، اما با یه تغییراتی دوباره برای تحریم حلال میاره. اما نمیگه قد عرفته، یعنی ارجاع به اینه میده که انا دوباره یه مقدمه میگه، اما مقدمه رو با نگاه بومی سازی بر مسئله تحریم حلال میگه، اینجا با نگاه بومی سازی بر مسئله تزویج و تسری گفته. یعنی تک اشکال رو خورد کرده، داره هر کدوم رو با دلیلش نگاه میکنه تا ببینیم آخرش چه اتفاقی میفته. حالا اذا عرفت هذا، این فعلا بس باشه رو ضابطه. فنقول از شرط و اضافه پرونده رو مفتوح گذاشتم، نه که نمیخوام جمعش کنم، جلوتر دوباره همین دعوا اتفاق میفته، همه رو باید یه جا جمع کنیم نظر بدیم روشون. از شرط و اضافه رده علا ما کانه من قبیل الاول، اول چی؟ لا به شرط لم یکن التزام و به ذالک شرط مخالفن للکتاب. چرا؟ از المفروض انه لا تنافی بین حکم ذالک شیف الکتاب و سنه و بین دلیل الالتزام به شرط، تنافی وجود نداره بین اون حکم اولی یعنی محکوم و حاکم وفاء به شرط و وجوب الوفاء به شرط، بین المؤمن در شروط و دلیل محکوم تنافی نیست. یعنی این لسان لسان مفسره، لسان حاکمه. یعنی آی شفیزاده محکوم رو تحقیق کرد، تو محکوم پذیرش رو درست کرد که حاکم راحت بیاد بچسبه به محکوم بگه من مفسرش میشم. چرا؟ چون لسان مفسر لسان واحده، لا فرق بین الشرط و النذر و العهد و الایمان و القسم و لا ضرر و لا حرج. حاکم لسانش مفسریته دیگه، عوض نمیشه. محکوم رو باید تحقیق کنی. و اذا ورده از شرط علا ما کانه من قبیل ثانی، که دلیل محکومش اجازه لا به شرطی نمیده، کان التزام و شرط مخالفن للکتاب و سنه. تمام شد. حالا این قول خب بزرگوار، تزویج و تسری لسان عدلش اباحه است، لسان عدلش اباحه است، اباحه هم که جزء قسمه اوله. این انقلت وقتی درسته که شیخ اونجا مهمله و مبهمه احکام خمسه رو تحقیق کرده. درسته؟ درسته یا نه؟ خب بل جمعی هم نمیگفت، لذا مبهمه مهمله اونجا. اینا استظهارای منه. من میدونم این تعبیر شیخ بزرگوار، این اغلب و جمیع و این عبارتهایی که آقا به کار میبره اونا هم عنایت توشه، اما خب اینم عنایت توشه، این لاکن ظاهرم عبارت خودشه. خب حالا این قلته، پس آقا باید تزویج و تسری حل کنی. تزویج و تسری جز اباحاته، پس مثل اکل لحمه. بله. خب چه کارش کنیم آقا؟ اینو باید توجیه کنید برامون. چون ظاهرش اینه که اینا باید شرطشون شرط صحیحی باشه، مخصوصا که تعلیل و امام آورده. اگه باز تعلیل رو نمی آورد خوب بود، میگفتیم یه حیث تعبدی توشه، اما امام اینجا مثل یک مستنبط برخورد کرده با مسئله، نه مثل یک شارع. شرع و جعل و تعبدنا، اینطوری نگاه نکرده به قصه، اومده گفته من از کجای آیه این رو بیرون آوردم. یکیشه شیخ، بقیهش هم بگو، این مال اوی روایت
اون
باشه. خب لسانا باید اجازه بده، لسانا باید اجازه بده، میدونم جمع خونه باید تبرعی باشه، جمع میدونم، قرین منفصله باید زورساز باشه، جمله قرین کلیاری اصول میگی شیخ، قبول دارم، قرینه منفصله باید استظهار بمون بده، این ادله اجازه این که اینا به هم بشن به این شکل رو نمیده بمون، بیم لسانشو ببینیم چی جوری میتونیم، واقعا نمیده. اون روایت عیاشی خودش یه پک کامله، ارجاع قوامو تو عیاشی نبود خب؟
نه نبود.
او پک کامله. شما عیاشیه برای من حل کنی، من همه رقب میپسم. ببین یه تفسیر روایت عیاشیه، هر کم بقیهش روایت عیاشیه باید با استظهارم حل کنی، همه شه میپذیرم.
چی گفته؟ استظهار رو غیر مفصله داره؟
میدونم.
نه
قبول دارم، قرینه منفصله یا ارحم الراحمین میرفت از نه یه شیخ تعادل تراجی بود گفت گاهی اوقات عام و خاص خاصش مقدمه، گاهی اوقات عام و خاص عام مقدمه، گاهی اوقات با هم تعارض میکنه، باید ببینیم کدوم اقواه، گاهی اوقات نص، گاهی اوقات ظهوره. یه حرفا رو برای چی زد شیخ؟ نه باز این تعبیر رو من اون موقع که درس میدادم تا دو این طور نمیگفتم، ملاک قرینیتیه که منشأ ظهوره. چرا؟ چون اصول لفظیه از اصول عقلایی استخراج شدن و از استظهار و همه مصادیق اصول اصالت و ظهوره، این معنای مصداقیتشون برای اصالت و ظهوره، اصل تعبدی نیستن، فتعبد نداریم، لذا بعد استظهار اجازه بده. لذا اگر من استظهارم این نباشه که این حمل المطلق علی المقیده، حمل المقیده علی افضلیت المرتبه میکنم، مگه نداریم تو فقه الا ما شاء الله. لذا ولكن ظاهر مورد بعض الاخبار المتقدمه من قبیل الاول که روایت عیاشی که ترک تزویج و ترک تسری فانهما مباحان، اونم من حیث انفس ما موضوعیت داره که تبدیلش کنه به لا به شرط لب خلیه و تبعه، فلا ینافی این اباحه را، چه چیزی لزوم تزویج و ترک تسری، البته به واسطه العنوانات الخارجه، عنوان خارجه، ببین عنوان ثانوی، حالا کل حلف و الشرط و امر السید والوالد، ببین داره الان دیگه داره اصولی حرف میزنه، میگه عنوان ثانوی وقت دلیلش مفسره هیچ اشکالی نداره که این عنوان اولی بار، اینا قرائن که داریم ملاک کلی میگیم. یه دقیقه فعین ازن، حالا چجور توجیش کنی؟
جا این الان ما باید مواجه میشیم با روایت تفسیر عیاشی، الان جای برنامه میخوام استظهار کنم، الان یک مباحی هست قابلیت هم لا به شرط داره هم قابلیت به شرط لا داره، خود
حضرت دارن اصلا معنا نداره شیخ، یه لحظه با ادبیات شیخ اگه گفتیم یه مبا قابلیت هر دو رو داره، یعنی ضابطه دلالی بد ندادیم تو تفکیک بین این دو تا، یعنی قضیه خراب شد، اصلا ما مقدمه آوردیم که ضابطه دلالی بد بدیم. ببین وقتی شما بگی یه دلیلی هم قابلیت یعنی این ضابطه ای که بد دادم ممیز
باشه، اصولیان ضابطه ممکنه اصولیان قابلیت روزش داشته باشه،
آفرین دیگه نداری، اصولی ضابطه نداری، اصول ضابطه نه ضابطه نیست، آخه ضابطه معنا نداره قابلیت قسمین متعارضین داشته باشه، که
همین که اقسام مشخص بشه و در نهایت تفقه ما بدونیم بفهمیم که کدوم قسم میره خودش
تعبیرم گفتم ضابطه دلالی شیخ، ضابطه دلالی خطکش استظهاره، این ضابطه جمع حجج فرمایشتون، ضابطه جمع حجج تو تعادل تراجی میخونیمش،
خب
الان ضابطه دلالی میخوایم، ضابطه دلالی ببین اشکال چی بود، ضابطه دلالی میگه اصالت و اطلاق، میگه پس چرا مقیدش مقدم شد الان، پس ضابطت به درد نمیخوره، بعد ما اگر جواب نداشتیم به این سوال بدیم اصالت الاخ میپرید، جواب بشدادیم، جواب اون چی بود؟ گفتیم اینجا عرفن قرینه، قرینه اینجا عرفن اطلاق ازهره، اونجا قرینه ازهره. باز ملاک رو استظهار برگردون، یعنی خطکش جواب داد.
به معنی که ملاک کلی میگیم، میگیم در مباحات هم این ملاک هست، یا اینه یا اینه. بعد خود فعل حضرت قرینیت داره در استظهار که این مباح آن است نه این است. این جواب
حضرت میشه به حین علم، میشه جواب اول شیخ، میشه جواب اول. الان شیخ همین جواب میگه، همین الان جواب میگه.
چرا
رد میگه؟ چرا؟ الان نگفتی، الان اشکال رو گفتی، الان جواب شو میخواییم بدیم. مثلا الله
دوستان
حوائیدی
مله استاد،
استاد ایمان
شرح مثل آیه ایدای پسالی
بعد کداشو میگه، اشاراشو میگه، کداش کداش یا کداش.